بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل باهرين. از جمله حقایقی که آیات قرآن روایات و نهج البلاغه برای ارزش بسیار مهمی قائله و مردم رو هم قرآن هم روایات البلاغه دعوت میکنن با این حقیقت حتما آشنا بشن و در این حقیقت هم اندیشه کنن، فکر کنن، دقایق این حقیقت رو بیابن، تاریخ زندگی انسان هاست. در تاریخ زندگی انسان ها که دارای دو بخش مثبت و منفی، نکات بسیار آموزنده قرار داره که هر مطالعه کننده ای می توانه از این نکات به نفع خودش، به نفع خانوادهش و به نفع جامعهش استفاده بکنه و بهره بگیره و در حقیقت با دقت در تاریخ گذشتگان و نکات مثبت و منفی زندگی اونها ارزش‌های وجودی زایه و حتی راه قرب و لقاء به سوی حق رو با کمک گرفتن از تاریخ بپیمایه و خودش رو به قله‌های مرتفعی از مقامات الهی و انسانی ابو حیان اندلوسی از دانشمندان مهم ادبیات عرب، سخنانش استفاده میشه، اهل مطالعه تاریخ بوده و به خاطرات سنگینی که در تاریخ داشته یه نصیحت جالبی از آب در اومده بود. مطالعه تر تاریخ به او قدرت داده بود که با استفاده از انسانها بتونه خیلی خوب اهلش رو، افراد رو، مردم رو نصیحت کنه. یه جمله بسیار جالبی درباره تاریخ داره که در نصایحش آمده و زیادم این جمله رو تکرار کرده. در هر جلسه ای، برای هر فردی، برای خانوادش، و اون این بوده که به اونها خیلی سفارش میکرده تاریخ رو حتما مطالعه کنی، زیرا مطالعه تاریخ عقل جدیدی به انسان میده و انسان با اون عقل جدید زندگی، یعنی وقتی که دل بده به نکات مثبت تاریخ حیات انسان‌ها و دل بده به نکات منفی تاریخ حیات انسان‌ها، با این دل دادن ارزش‌های ای رو جمع می‌کنه که یک نفر گاهی میشه هزار نفر، و نکات منفی زندگی دیگران رو از خودش دفع میکنه، یک نفره میشه منبع پاکی ها و درستی ها و کمالات. حتما در قرآن کریم هم ملاحظه کردید که پروردگار عالم حضرت ابراهیم رو به عنوان یک امت نشون داده، کان ابراهیم امتن. چرا؟ ابراهیم از تجربه های خوب گذشتگان بهره برداری خوبی کرد و نکات منفی انسان‌هایی که با تاریخشون سر و کار داشت از خود دفع می‌کرد. این یک نفر به خاطر آشنایی با هزاران نفر زمینه نکات با ارزش زندگیشون و نکات منفیشون ای تبدیل به یک امت. به خاطر اهمیت تاریخ، عظمت تاریخ، درسدهی تاریخ و تربیتگری تاریخ، دگار عالم بخشی از آیات قرآن رو به بیان تاریخ ملت‌های گذشته اختصاص داد و یک سوره قرآن رو تمام و کامل به صورت تاریخ بر پیغمبر عظیم و شأن اسلام نازل کرد و از این داستان هم تعبیر به احسن القصص کرد، یعنی گفت این تاریخ و این داستان واقعی و دیگه نیکوترین داستانیه که در عالم اتفاق افتاده، چون ما هیچ داستانی رو پر نکته تر از این داستان نداریم. در این داستان طرف‌های مختلفی رو می‌بینیم که یک طرف در اوج ارزش‌هاست و طرف دیگر در حضیض پستی ها و علت این که یک طرف این داستان افرادش در حضیض پستی ها قرار دارن بیان میشه و طرف دیگر رو که در اوج ارزشها قرار داره علت قرار داشتنش در اوج ارزشها نیز بیان میشه و در پایان این داستان پروردگار عالم میفرماید این داستان قضای مغز خردمندان، یعنی عاقلان باید از این داستان با توان خرد و عقلشون استفاده بکنن تا در حال استفاده کردن از پستی های پستانی که این داستان رو به وجود آوردن در امان بمانن و از ارزش‌های ارزشدارانی که این داستان رو به وجود آوردن بهره‌مند بشن. یعنی به تنهایی یه خردمند میتونه با دل دادن به نکات و اشارات این داستان در اوج ارزشها قرار بگیره. لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب. خیلی عجیبه، میگه من این داستان رو که زیباترین داستان اتفاق افتاده در عالمه به عنوان قضای مغز خردمندان قرار دادم، یعنی این داستان و عقل شما به خرد شما به مغز شما به بصیرت شما به ایمان شما به تقوای شما و به انسانیت شما کمک میده. من در صدد تفسیر آیه به آیه سوره مبارکه یوسف نمیتونم باشم، چون تفسیر آیه به آیش سالیانی طول خواهد کشید. اون چه که مهمه فقط موارد عبرت و موارد پند و لطائف و اشارات که اونها رو براتون با کمک پروردگار و عنایت حضرت حق بیان میکنم. در این داستان خداوند متعال سخن از عشق آتشین بی جا و بی مورد و خطرزای زنی صحبت میکنه که در عین شوهر داشتن در میدان خیانت به شوهر قرار گرفت و به خیال خودش میخواست جوانی رو که مؤدب به حدمه آداب انسانی و الهی بود جذب خودش بکنه و با جذب کردن او دامن انسانیت و عصمت و عفت و کرامت او رو هم لطمه دار بکنه و بخشی از صفحات تاریخ حیات زن رو از بیر سیاه‌تر کنه و آبروی جنس زن رو در این عالم لطمه‌دار بکنه و چهارچوب پاک خانواده رو به لجن بکشه. زنی که عشق او نه عشق طبیعی بود، نه عشق عقلی بود، نه عشق انسانی بود، نه عشق آسمانی بود و عشق عرشی و ملکوتی، چون ما انواع این عشقها رو داریم، هم در قرآن هم در روایات آمده، حتی در روایات با لغت عشق هم آمده نه با لغت محب. عشق یعنی اوج دلدادگی که حکمای الهی همشو تعریف کرد، عشق ملکوتی، عشق الهی، عشق انسانی، عشق طبیعی و عشق شهوانی، عشقی که نفس اماره بوده، لذت گرایی بوده، مادی فکر کردن بوده و عشقی که این عشق سراپاش آلوده و ناپاک و نجس بوده و ظهور این عشق در هر کجا که میخواست باشه اونجا رو هم به آلودگی میکشید و به ناکی میکشید. عشقی که مادر این عشق و هوای نفسه در نهج البلاغه میفرماید کور میکنه دل رو و عشق دیدش نسبت به زندگی دید کورکورانه است، یعنی تنها چیزی رو این عشق غیر از اون رو هم نمیتونه محاسبه بکنه لذت جنسی و بدن، لذتی که به قیمت آلوده کردن دامن، خانواده، خیانت به شوهر، خیانت به ادب، خیانت به نعمت ها، خیانت به دنیا، خیانت به زمین و آسمان و خیانت به پروردگار، یه چنین عشق سخن از این عشق که هر جوانی رو، مرد یا زن، آیات سوره یوسف نسبت به خطرات این عشق شعله کشیده از هوای نفس و نفس اماره هشدار میده که این عشق سد خطر، خسارت، زیان و ضرر میکنه و شما رو ممکنه آلوده به گناهی بکنه که در قرآن عذاب این گناه رو پروردگار اعلام کرده دو برابر گناهان دیگر. در آیات سوره فرقان اعلام کرده که اهل خدا، آیاتش مفصله، با این آیه هم شروع میشه، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان واقعی خدای زندگی بی بار دارن، بار سنگینی بر بندگان خدا نیست، حاضرم نیستن این بار سنگین رو بردارن و این بار سنگین گناه گرچه صغیره باشه. در روایات ما می‌فرمایند به کوچی اون بزرگی که داری گناهشو مرتکب میشی نگاه کن، نگو حالا یه نگاه به نامحرم که به جایی بر نمیخور، نه این رو نگو. نگو حالا من خریدم دو تومنشو ندادم و طرفم نفهمید، چیزی نی این دو تومن. نگو من یه سیلی خود به صورت یه مظلوم زدم، این به جایی بر نمیخوره. این رو نگو. نگاه کن ببین با این برنامه ها نافرمانی چه کسی رو داشت. گفته بود سیلی نزن؟ کی گفته بود در قرآن به نامحرم نگاه نکن؟ گفته بود مال مردم رو کم و زیاد نکن. لا تبخس الناس اشیاءهم. کی گفته بود؟ اون رو نگاه کن. شما هیچ وقت امور رو از پایین نگاه نکن، بالا نگاه کن. ببین جبرئیل رو مأمور کرده از افق آیه بیاره بر قلب پیغمبر نازل کنه. ثقل آیه رو شما بسنج، ثقل معنوی آیه رو، چون گیرندگی پیغمبر نسبت به قرآن با ثقل آیه رو نگاه کن که امیرالمؤمنین می‌فرماید هر وقت من کنار پیغمبر بودم یک آیه بر پیغمبر نازل می‌شد، وقتی پیغمبر آیه رو از جبرئیل می‌خواست بگیره تا مرز مرگ پیش می‌رفت. چند بار پیغمبر نازل شده، جبرئیل به پیغمبر نازل شده، وقتی این آیه رو آورده قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، به مردم بگو چشم از نامحرم بپوشید، به مردان مؤمنید، به زنان با ایمان بگو به مردان نامحرم خیره نشین، به زنان اهل ایمان بگو دامن پاک نگاه بدارید. همین آیه که بر پیغمبر میخواست نازل بشه امیرالمؤمنین میفرماد تا مرز مرگ پیغمبر رو سنگینی وحی برده. نگوی نگاه کردن چیزی نی. بگو کی گفته نگاه نکن، و بگو این آیه ای که گفته نگاه نکنین و کی آورده برای پیغمبر، و پیغمبر وقت گرفتن این آیه چه حالی داشته و برای چی این آیه نازل شده. برای خاطر این که نگاه ها پاک بمونه تا زنان و مردان پاک بمونن، نگاه پاک بمونه تا زنای اتفاق نیفته، نگاه ها پاک بمونه تا طلاق، نگاه ها پاک میان خانواده سست نشه، نگاه ها پاک بمونه که عقل ها از بین نره، جان ها از بین نره، خودکشی ها به وجود نیاد. نگوی نگاه چیزی نه. همین نگاه در تاریخ بشر خیلی کار دست بشر داد. صحبت از زنی است در سوره که دارای یک عشق نفس اماره‌ای شدید آتشینه که شعله این عشق تمام ارزش‌های انسانی زن رو سوزونده. دیگه نسبت به شوهرش زن حسابگری نیست، نسبت به پاکدامنیش زن حسابگری نیست، نسبت به جنس زن که من با این کارم لطمه به موقعیت زن میزنم زن حسابگری نیست. امیرالمؤمنین میگه عشق کورش کرده، نمیبینه، نه خدا رو میبینه، نه قیامت رو میبینه، نه پیری خودش رو میبینه، نه آینده رو میبینه، نه پاکی خودش رو لحاظ میکنه، نه شوهرش رو میبینه. در این مسیر افتاده که این جوان باید کام من رو برآورده کنه، همینو بس. حس دیگه نمی کنه این کار خیانت به مردش، حس نمی کنه خیانت به خودش، حس نمی کنه خرابی دنیا و آخرتش، حس نمی کنه که این شهوت داره او رو به گناهی می کشه که اگر این گناه اتفاق بیفته قیامت عذابش دو برابر دیگر گناهان. قرآن نگفته بی نماز رو دو عذاب میکنه، قرآن نگفته روز خور رو دو عذاب میکنه، قرآن نگفته قاتل رو دو عذاب کنه، ولی قرآن گفته عباد رحمان، اهل این که بار سنگین گناه بردارن نیستن. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. با زبان نفهما که برخورد میکنن درگیر نمیشه، چون اون درگیری به درد نمیخوره. یه وقت خودم با یکی درگیری علمی پیدا میکنه به درد میخوره، طرف معالجه میشه از اشکال و شبهش. با یکی درگیری اخلاقی پیدا میکنه، آدم تو اون درگیری عملا درس میده به طرف مقابل که طرف مقابل خجالت زده میشه. اما عباد واقعی خدا با زبون نفهما، با جاهلا، با اونایی که مصر بر نادانی خودشونن درگیر نمیشن. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، میگن ما با شما بحثی نداریم، حرفی نداریم، برو به سلامت. و ازا مر رو به لغو مر رو کراما، هنگامی که به یه آدم بیهنر لغو لغوگو عبور میکنن با بزرگواری عبور میکنن، خودشونو در معرض مسخره مسخره کنندگان قرار نمیدن. کرامت و آگاهی و بزرگواری دارن، میشماره او صفات دیگرشون رو، از جمله میگه ولای از نون. عباد خدا اهل رابطه با نامحرم نیستن. ولای از نون، تا کی اهل رابطه با نامحرم نیست؟ تا وقتی جوونم، تا زمانی که غیر جوانن نه، ولا یزنون اصلا اهل رابطه با نامحرمان تا آخر عمرشون نیست. علتش هم اینه که نگاه اهل معرفت به همه مسائل یه نگاه روشن بینانه است، درست میبینن. اونا زنا رو زنا نمیبینن که هوس بکنن، زنا رو زنا نمیبینن که فکر بکنن لذته. اونا در باطن خودشون به زنا که نگاه میکنن عذاب دو برابر دوزخ رو نگاه میکنن، هزایش لذتی براشون نداره، بلکه جنبه فرار از زنا براشون داره. ولای از ومن یفعل ذالک، اینجا قرآن پرانتز میزنه، اما کسانی که مرتکب زنا بشن، و من یفعل ذالک یلق اصاما، خودش رو درگیر با دوزخ کرده، یضاعف له العذاب ضعفین، دو برابرم عذاب داره. اما بی نماز یه عذاب داره، روزه خور یه عذاب داره، ربا خور یه عذاب داره، قاتل یه عذاب داره. اما اونی که دامن پاک خودش رو نجس میکنه، که خیلی این دامن پاکی برای خدا ارزش داره، دو عذاب. عشق، اون هم این نوع عشق، زن رو کور کرده بود، نمیدید، لذا جایگاهی که این زن قرار گرفته بود حزیز پستی بود، حزیز یعنی نهایت پستی، تعبیر عربیش اسفل سافلین، پسترین پستان. چنین زنی لیاقت داره ازش تقلید بشه؟ نمونه چنین زنانی لیاقت دارن که مردان و زنان از اونها تقلید بکنن؟ این یک طرف داستان. و اما طرف دیگر، جوانی قرار داره در اوج جوانی، ولی نگاهش به زندگی، به هستی، به عالم، به آینده، به خودش، به نعمتها، همون نگاهیه که خدا داره. عبارت روشن‌ترش، چون قافیه خیلی تنگه، من ناچاره به این عبارات میشم. واقعا گاهی آدم از بیان حقایق الکن میشه، نمیتونه اون چنان که هست مطلب رو برسونه. نگاه یوسف نگاه از بصیرت و معرفت و ایمان و یقین به همه موجودات بوده، و در حقیقت چشم یوسف شعبه چشم حق. این رو من ساده تر بگم، در لبنان حدود 40 سال پیش یه دانشمند مسیحی سالها در زندگی امیرالمؤمنین مطالعه کرد. از ولادت امام تا شهادت امام تمام نکات زندگی امیرالمؤمنین رو در همه جوانب بررسی کرد، یک کتاب نوشت. این کتاب وقتی که در نجف به دست یکی از بزرگترین مراجع 40 سال قبل رسید، یه مرجع قابل قبول جهان اسلام، همه کتاب رو خوند. یه نامه به این دانشمند مسیحی نوشت. نوشت من میخوام درباره کتاب شما نظر بدم. یه صفحه، دو صفحه نظر بدم. نظرم رو باید با قلم و با دستم بنویسم. برای اینکه این نظر قابل قبول باشه، شما دست تو و قلم تو به من آریه بده، من با دست خودت و با قلم خودت راجع به کتابت نظر بدم. یوسف چشم خدا رو آریه گرفته بود و با اون چشم حسدی رو نگاه میکرد. صاحب این نگاه در جواب این زن به نظر شما چی باید بگه؟ پیر که نبود یوسف، 14-15 سالش، در اوج شکوفایی شهوت، در اوج زیبایی. اون زن هم زیبا و جوان و در اوج هنرمندی برای ربودن یوسف. درگیری بین بصیرت و کوردلی، درگیری بین حق و باطل، درگیری بین انسان و یه حیوان بسیار گزنده است، حیوان چموش. درگیری بین کسیه که حقایق رو میبینه و بین کسیه که جز لذت بدن چیزی رو فعلا نمیبینه. درگیری بین اعلا علیین و اسفل سافلین، یعنی بین پسترین پسدان و بلند مرتبه ترین بلند مرتبه ها. ببینید در این درگیری پس در این پسدان دستش به بلند مرتبه ترین انسان ها میرسه. خیلی اون دست کوتاه بود و همینو قرآن به شما جوونا میگه که خود را در اوجی قرار بدهید که دست زلیخاهای جامعه به شما نرسه. این حرف قرآن. چون اگه شما حالتی، اخلاقی، رفتاری، کرداری، وضعی مانند پسدان پیدا بکنید، دسترسی پسدان به شما بسیار آسان میشه. و این ماه رمضان رو برای این قرار داد که ما رو اوج بده، رفعت بده، بالا ببره، تا جایی که ما از دسترس تمام شیاطین جنی و انسی خارج بشیم و اونا از ما ناامید بشن، چنان که زلیخا از یوسف به طور کامل ناامید شد. این یه نکته این سوره است. خدایا ما مستحقیم، خدایا ما نیازمندیم، خدایا ما کمک لازم داریم، خدایا بنده خالص تو امیر المؤمنین در دعای کمیل میگه وحفظنی به رحمتک، تو به داد من در این دنیای پر فساد برست، تو بیا منو محافظت کن، تو به من کمک بده در اوجی قرار بگیرم که از دسترس تمام شیاطین جنی و انسی بیرون برم و اونا از من ناامید بشن. چه لطفی کردی ما رو زنده نگاه داشتی، باز ماه رمضان تو رو ببین. خدایا چه محبتی به ما کردی، خدایا ما از درک محبت و لطف تو عاجزیم. خدایا ما هیچی نداریم، تو همه چی داری. ای دارنده خزائن غیب و شهود، درهای خزائن تو به روی ما باز کن، ما محتاجی، ما به گدایی اومدیم، ما نیومدیم به تو بگیم اهل عملیم و روزه گرفتیم و نماز خوندیم و برای این نیومدیم، ما برای گدایی اومدیم. الهی لا تعذبني بعقوبتك من یه عمری علیه خودم نقشه کشیدم، دیگه بستم، تو علیه من نقشه نکشیدم.
من هر ضربه‌ای بنا بوده بخورم خوردم، تو دیگه به من ضربه نزن. خدایا زخمی رو نزد، معالجه کن، لا تو عدبنی به عقوبت، چوب به من نزد. من عین لی الخیر ولا یوجد الا من عنده، ومن أين لي النجاة ولا تصدقاء إلا ذهن. هر جا رفتم بون بس بود، حالا پیش خودت اومدم. هر جا رفتم با هر کی رفاقت کردم، ضربه به من زد، اما حالا اومدم با تو رفیق بشم. الذي احسن استغنى عن اغنك ورحمتك، وللذي اساء واجترى خرج عن قدرتك. انجا ببینید زین العابدین چجوری صداش میزنه. روایت داره به اینجا که رسید انقدر گفت و نفسش بری، یا رب یا رب، نسألك Yeah. اللهم ازقنا حلاوة ذكرك اللهم ازقنا حلاوة عبادتك اللهم ازقنا حلاوة رحمتك اللهم ازقنا حلاوة عبادتك اللهم ازقنا حلاوة مغفرتك اللهم ازقنا حلاوة قربك اللهم ازقنا حلاوة خشيتك اللهم ازقنا حلاوة لقائك اللهم ازقنا حلاوة وصالك اللهم ازقنا حلاوة مشاهدتك اللهم ازقنا حلاوة محبتك حقیقتت ما رو در این رمضان بپذیر ما رو راه بده خدایا پرونده رمضان رو که می نویسی ما و زن و بچه ها و نسل ما رو جزء مؤمنان واقعی ثبت فرما خدایا نفرت از گناه در ما بیفزا شوق عبادت و در قلب ما دریابار قرار بده بار از خودت انبیا ائمه آنجا خدایا دنیا و آخرت ما رو دنیا و آخرت انبیا قرار به حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده مرگ ما رو در دعای کومل قرار بده مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده مرگ ما رو با امضای پرونده مونده امیر المؤمنین قرار بده به حقیقت ادرم به انبیاء اتقم به آیات کتابت قسم به گریه های شبی لب کبرا قسم مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده لحظه مرگ صورتهای ما رو روی قرار بده رحمتك يا أرحم الراحمين